باز میخوام بعضی از این لوازم آرایش علارغم این که شاید آرم یا مارک و برند خاصی از یک کشور خیلی ویژه و شاخصی هست که اون رو تولید میکنه، اما اصل نیست، یعنی جای دیگه اینها پر شده. در این خصوص شما چه توصیه‌ای رو برای مصرف کنندگان دارید؟
بله، همونطور که فرمودید این هم محتمله. شما شاید اشاره میکنید به کالاهای تقلبی.
بله،
به نظر میرسه مصرف کننده‌ای که اصرار به استفاده از یک محصول برای مدت طولانی داره، شناسنامه محصول رو بشناسه. یعنی اگر محصولی رو داره انتخاب میکنه، بدونه که کارخونه تولید کننده در چه وضعیتی است، مواد اولیه‌اش رو با چه کیفیتی داره تأمین میکنه. شاید برای یک مصرف کننده عام این قدری سخت باشه که بتونه به این اطلاعات دسترسی پیدا کنه.
بله.
ولی چیزی که میتونه آسون باشه اطلاعاتی است که روی جعبه، بروشور یا برچسب روی محصول یا لیبل روی محصول درج شده. تا حد زیادی بیان یا بالاخره امروز همه ما در شبکه‌های مجازی هستیم و این تسلط رو کم و بیش در خانواده‌ها وجود داره که موادی که درج شده تحت عنوان، حالا اگر انگلیسیشو بخوان نگاه بکنن، ingredient یا ing، بتونن این رو چک بکنن. میشه سایت هایی رو معرفی کرد که امروز کارشناسان وزارت بهداشت هم بعضن به اونها متوسل میشن که وضعیت خطر در سطح پایه تا سرطانزایی رو تا حد امکان داره در اون سایت ها گزارش میکنه که این ماده در چه وضعیتی است، به عنوان مثال از دیدگاه اتحادیه اروپا یا از دیدگاه FDA. اگر ما در واقع بتونیم این وسواس رو در کنار این فرهنگ مصرف ایجاد بکنیم که مخاطب یا استفاده کننده حداقل ترکیبات بر روی جعبه رو بخون و راجع به برخی از اونها مطالعه بکن،
اطلاعاتی داشته باشه.
بله. و در مورد برخی از ترکیبات، حتی چون ما موضوع بحثمون موضوع خانم ها هستش، ما میتونیم حتی تا مرز سخت در خانم های باردار پیش بریم. بله، ما ترکیباتی رو تو برخی از فراورده ها داریم که اتحادیه اروپا تذکر میده که در صورتی که شما از بارداریتون مطلع هستید یا باردار هستید، این برای شما منع مصرف داره. یا اگر دارید کودکی رو شیر میدید، این برای شما منع مصرف داره. ولی خب به نظر میرسه که در فرهنگ جاری استفاده این دسته از محصولات در بین بانوان ما این کمتر اطلاع رسانی شده.
بله.
حالا متعاقب اطلاع رسانی کاربر بایستی دیگه خودش هم بتونه، چون عموم این محصولات OTC هستند، به این مفهوم که بدون نسخه تهیه میشن.
در واقع این فرهنگ سازی نحوه استفاده و اینکه تا چه حد ممکنه برای سلامت ضرر و خطر داشته باشه باید جا بیفته، که سوالیه که انشالله من از سگ خانم سلطان محمدی میپرسم. خانم دکتر، در این خصوص اینکه فرهنگ مصرف و اینکه یک وسیله، یک کرم، یک حالا لوسیون تا چه حد میتونه برای من مفید باشه و آیا با توجه به نوع پوست این برای من میتونه مشکل زا باشه یا نه، و اینکه من گرایش پیدا کنم به کدوم اینها، نقش الگوها، سلبریتی ها و کسانی که شاید این باور رو به نوعی به فرمایش های دکتر به ما القا میکنن، این رو چطور تحلیل میفرمایید؟
ما الان با مسئله که توی جامعهمون روبرو هستیم، مسئله باوره. این که ما بتونیم باورها رو تغییر بدیم در خیلی از حوزه ها، خیلی از مشکلات افراطیمون هم حل میشه.
بله.
مسئله که شما فرمودید و بهش اشاره کردید، نقش سلبریتی ها، خب یکی از آسیب های مهم جامعه ماست.
بله.
یعنی ما یک تقلید بیچون و چرا داریم از این آدم ها، از این افراد، حتی در جزئی ترین مسائل زندگی روزمرمون.
و شاید خانم دکتر خیلی هاشون میدونیم که این واقعا اتفاق نمیفته، مثلا رف سفیدی مو، ریزش مو و خیلی چیزهای دیگه که شاید با یک کرمی همچین اتفاق نمیفته.
دقیقاً همینطوره، چون ما به واسطه تبلیغات شرطی میشیم. یکی از روش‌های تبلیغاتی شرطی کردن مخاطبه نسبت به اون مصرفی که وجود داره. و بعد این گروه‌ها با مرجع بودن میان نگرش ما رو شکل میدن که نگرش سه مؤلفه داره، ولی متأسفانه مؤلفه عاطفی و رفتاری فوق‌العاده قوی عمل میکنه.
بله.
اما مؤلفه شناختی خاموشه. حالا چه خوبه که رسانه‌ها بیان در این حوزه آموزش‌هایی رو بدن و بیان بگن که خب کدوم معقوله الان خاموشه، که من به نظر من اون چیزی که ما رو دچار مشکل کرده تو این زمینه عدم اعتماد به نفس و داشتن عزت نفسه. یعنی ما دچار عدم تصور مطلوب نسبت به خودیم. اگر این درست بشه، یعنی انسان ها از خیشتن خودشون جدا میشن، یه ماسک و یه نقابی رو به چهره میزنن که این ماسک و نقاب موجبات آسیب رو ایجاد میکنه. ما بیایم این رو اصلاح بکنیم و این تغییر باورها یک کار چند روزه نیست، یک پروژه عظیمه که باید روش فکر بشه و فرهنگ سازیش هم ایجاد بشه. حالا چند تا عاملی که وجود داره و استفاده افراطی و باور غلط رو ایجاد میکنه، یکی توهم خودزشت انگاریه که در انسان ها وجود داره و بعد میتونیم بگیم که اصلا یک بیماری روانیه و بعد انسان ها همیشه ترس دارن از اینکه دیگران چطوری نگاهشون میکنن. این نگاه باید اصلاح بشه. دوم اینکه ترس از تمسخر دیگران و بعد اینکه دیگران بنا به شرایط ظاهری ما رو به سخره بگیرن و بعد ترس از عقب ماندن و بعد در برابر همه اینها مکانیسم دفاعی جبران میاد وسط. بله. که این مکانیسم دفاعی جبران همون ایجاد عزت نفسه که گاهن میتونه موجبات سلامت روان افراد رو ایجاد بکنه و گاهن میتونه موجب تخریب سلامت روانی بشه، که حالا اینها رو هم با توجه به توضیحاتی که جناب دکتر عرض کردن میتونیم اصلاحش رو ایجاد بکنیم و تغییر باور رو به وجود بیاریم.
بله، یعنی من استنباطم از فرمایشات شما اینه که آگاهی رسانی و اطلاع یافتن نسبت به عوارض، موارد مصرف و ضرورتش شاید من رو بی‌نیاز بکنه از اینکه تقلید بیچون و چرایی داشته باشم از فردی که حالا به واسطه یک امر تجاری داره تبلیغ یک دقیقاً مسئله رو انجام
میده. یعنی ما اگر بتونیم انسان‌ها رو با پروسه اینکه من اینم، بله، من این هستم، آگاهشون بکنیم، جلو ببریم، عزت نفسشون رو افزایش بدیم.
بله.
و این عزت نفس همه از آموزش در خانواده از سنین اولیه رشد و تکامل شروع میشه و بعد در محیط هایی که روابط و تعامل اجتماعی ما شکل میگیره میتونه ما رو کمک بکنه که این، بله، جریان رو ترمیم کنیم.
سپاسگزارم. دوستان عزیز، امروز یک بخش معرفی کتاب داریم با حضور همکار عزیزم خانم فاطمه حسن‌پور که قرار هست یک کتاب مفید رو به ما معرفی بکنن. یک سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم و در خدمت ایشون هستیم.
روزتون بخیر شنوندگان برنامه تورنج. من فاطمه حسن‌پور از این هفته با بخش معرفی کتاب در خدمتتون هستم و نام کتابی که امروز برای معرفی انتخاب کردم زنان پیشرو، داستانهایی برای دختران ایرانی است که به صورت متن‌های کوتاهی در مورد زندگی زنان تاثیرگذار ایرانی گردآوری شده و توسط انتشارات هوپا منتشر شده. انگیزه اصلی نویسندگان این بوده که فرزندان ما از همان کودکی با زنان قدرتمند آشنا بشن تا فارغ از کلیشه های اجتماعی بتونن راه خودشون رو پیدا کنن و زندگیشون رو بسازن. به همین دلیل کتاب زبان بسیار ساده و روانی داره، سرشار از نقاشی های خوشاب و رنگ و روایت های زندگی قهرمانان کتاب چنان جذابه که اونو برای رده های سنی متفاوت خوندنی کرده. در این کتاب با 50 تن از زنان پر افتخار ایرانی آشنا میشیم که با پیشینه های بسیار متفاوت در زمینه های کاری بسیار متنوع موفق عمل کردند. داستان زندگی اولین بانوی رهبر ارکستر ملی ایران، مریم میرزاخانی ریاضیدان معروف، رخشان بنی اعتماد کارگردان و حتی انوشه انصاری گردشگر فضایی نمونه هایی از زنان پیشرو ایرانیه که در این کتاب معرفی شده. در مقدمه کتاب اومده قصه ها مهمند، آدم خودشو در قصه های دیگران جستجو میکنه. شنیدن داستان زندگی کسانی که به نوعی شبیه ما هستن به تصور ما از زندگی آیندهمون شکل میده و البته تأثیر این قصه ها در کودکی و نوجوانی خیلی بیشتره. وقتی بچه بودیم دخترانی بودیم بلند پرواز با آرزوهای بزرگ برای بهتر کردن زندگی خودمون و کسانی که دوستشون داشتیم. این کتاب 116 صفحه است و خانوم ها الهام نظری و گلچهره سهراب و جمعی از نویسندگان اونو به رشته تحریر درآوردن. کتاب زنان پیشرو کتابیه که پیشنهاد میکنم به شما همراهان صمیمی برنامه تورنج و ازتون میخوام که نظراتون و پیشنهاداتتون راجع به بخش معرفی کتاب و همچنین تأثیری که از خوندن کتابای معرفی شده میپذیرید رو برای ما به شماره پیامکی 301035 پیامک کنید و ما تا هفته آینده منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
خیلی متشکرم از همکار خوبم خانم فاطمه حسن‌پور به خاطر معرفی این کتاب ارزشمند. آیه دکتر نصیری، در خصوص مسائلی که مطرح شد ظاهرا شما نکته‌ای رو داشتید که بفرمایید من سوال بعدی رو بپرسم.
بله، من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر آشتیانی دو تا نکته رو ذکر بکنم. واقعا در این که سازمان غذا و داروی ما سختگیری‌های بیشتری داره و اختیارات بیشتری برای اعمال این سختگیری‌ها هم داره، من می‌خواستم تأکید بکنم کما این که ممکنه مثلا سازمان غذا و داروی امریکا بیاد برای این که شرکت ها رو مجبور بکنه که تحت یک تعریف خاصی از کلمه طبیعی یا نچرال بودن در محصولاتشون استفاده بکنن، اون سازمان محدودیت داره و دادگاه میاد حکم سازمان رو لغو میکنه.
چه خوب.
چرا که سرمایه داری اونجا حرف اول رو میزنه و گشتن شرکت ها و اقتصاد حرف اول رو میزنه، شاید مهمتر از سلامت مردم. اما در کشور ما این گونه نیست و واقعا سازمان غذا و داروی کشور میتونه با اعمال ملزمات خودش به شرکت ها مانع به اصطلاح ورود بعضی از مواد بشن. نکته دیگه‌ای که من میخواستم در کنار این مطلب عرض بکنم، این اتکا به اینگریدینت یا اون مواد تشکیل دهنده است. در محصولات خارجی کمپانی ها اجازه دارن که برای رعایت رمزهای صنعتیشون، رازهای صنعتیشون، بعضی از مواد رو در اینگریدینتشون ذکر نکنن. و این مثلا در یک مطالعه‌ای که شده بود در مورد عطرها حتی تا 14 ماده ذکر نشده بود که اینا اتفاقا موادی هستن که در موردشون شک و شبهه وجود داره. اینا مطالعات خود خارجی هاست. به ما بر نمیگرده. در مورد این مواد شک و شبهه وجود داره که آیا اینها اختلال هورمونی ایجاد میکنن و این اختلال هورمونی مثلا موجب تغییر در مثلا جنسیت جنین میشه.
بله.
یا ممکنه موجب تغییراتی در اسپرم ها بشه.
بله.
بنابراین در این حد هم واقعا البته توجه به اون اینگریدینت ها مهمه، ولی گاهی ممکنه که به تمامی نتونه سلامت و امنیت ما رو حفظ بکنه.
بله، خب بالاخره اطلاع از این مواد تشکیل دهنده در انتخاب ما هم موثره و اگر این شفاف نباشه این انتخاب هم انتخاب مناسبی نخواهد بود. خب آقای دکتر، در ادامه بحث که امروز داریم در مورد آسیب شناسی باورهای غلط زنان در حوزه آرایشی و بهداشتی صحبت میکنیم، برامون بفرمایید آقای دکتر در مورد مسائل حالا سنتی، طب سنتی، ماسکای سنتی و مسائلی از این دست نظرتون چیه؟ آیا اینا میتونن یک اولویت برای پیشگیری از بسیاری از مسائل و موارد مصرف داشته باشن یا نه؟
ببینید، استفاده از این ماسک‌ها از قدیم هم بوده، در بین مادران ما، مادر بزرگان ما بوده. مثلا فرض می‌فرمایید که استفاده از مخلوط گلیسرین و آب لیمو برای نرم کردن دست.
بله.
خب امروز ما در مواد آرایشی ورود ویتامین سی رو برای رنگبری خب می‌بینیم.
بله.
و همینطور اینها جزء اسیدهایی هستن که موجب جوانسازی میشن. یا مثلا میوه‌هایی مثل انگور، خب در گذشته های دور از خمیرهای مثلا انگور استفاده می شد برای جوانسازی و همینطور استفاده از بعضی از مواد دیگه مثل مثلا ماست.
بله.
ماست ترش به علت اسید لاکتیکی که داره می تونه در جوانسازی کمک بکنه. ترکیبی از آناناس، آب آناناس و آب لیمو میتونه کمک بکنه هم به روشن‌تر کردن پوست و هم به جوان‌تر کردن پوست. اینا چیزایی است که یا همین سیب‌های سبزی که هستن توی بازارمون، فکر میکنم وارداتی باشن البته، چون من سابقا یادم نمیاد این سیبا رو که طعم ترشی هم دارن. اینها مثلا مواد خوبی برای جوانسازی دارن. اینا چیزایی است که مردم به طور روزمره میتونن استفاده بکنن و خطری هم براشون نداره. البته همین مواد در کرم‌های آرایشی هم وارد شدن و دارن اعمال اثر میکنن برای مردم.
بله، سپاسگزارم. ظاهراً تلفن‌های آماده پخش هستن که اگر زمان اجازه بده اونها رو میشنویم.
سلام، خسته نباشید. در خصوص بحث آرایش و بحث باورهای غلطی که خانما میتونن داشته باشن، من خواستم بگم که شاید نصف این باورهای غلط رو افرادی جا انداختن توی جامعه که از این باورها و از این اشتباهاتی که خانم‌ها دارن سود میبرن. و چقدر خوبه که ما قبل از اینکه یک چیزی رو باور کنیم یا قبل از اینکه به یک چیزی اعتقاد داشته باشیم، یک تحقیق در خصوصش کنیم و ببینیم آیا واقعا این امر صحیح هست یا نه.
خیلی ممنونیم از شما عزیزان که با تلفن‌هاتون ما رو همراهی می‌کنید، ولی به دلیل اینکه وقت ما خیلی اندک هست، این تلفن رو به نمایندگی از تمام تلفن‌ها پخش کردیم که تو خودش خیلی مسائل رو مطرح می‌کرد و آگاهی واقعا شرط لازم استفاده از بسیاری از کارهاییه که حالا یه نمونه‌اش هم استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتیه. آقای دکتر آشتیانی، در مرکز تحقیقاتی که حالا فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی رو تولید می‌کنه یا روی اونها پژوهش انجام میده، آیا همین سوالی که از آقای دکتر نصیری پرسیدم، طب سنتی، لوازم سنتی، حالا وسایل یا حداقل مواد سنتی که میتونه پیشگیری کنه و به جای این لوازم سنتی مورد استفاده قرار بگیره، مثلا ماسک ها، آیا جایگاهی داره یا آیا به این تولید هم توجهی شده؟
بله، ببینید، ما توی مرکز تحقیقات رسالت تولیدی نداریم، بلکه رسالت کمک به تولید رو داریم.
بله.
در این باب بله، پاسخ مثبت هست. تلاشی شد که به شکل در واقع یک مطالعه خوب ماسک هایی رو که حداقل در کشور ما به شکل پر استفاده داره استفاده میشه جمع‌آوری بشه. فکر میکنم در قالب یک گزارش تا چند ماه آینده آماده تحویل هست. این ماسک ها رو ما به دو دسته تا اینجا تونستیم تقسیم بکنیم.
بله.
همونجور که آقای دکتر فرمودن، یک دسته‌ای که واقعا اثر بخش یا افکتیو هستند و شاید بعضا منشأ شدن برای تولید محصولات جدید. این نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه هم این اتفاق داره میفته.
بله.
ولی خب دسته‌ای هم از ماسک ها وجود دارند، حالا چون به واژه ماسک شما اشاره فرمودید.
بله.
که واقعا نه تنها مؤثر نیستند بلکه تأثیر معکوس دارند. به عنوان مثال، ما ماسک هایی رو برای رویش مو داریم میبینیم که در جامعه استفاده میشه. حالا نمیخوام خیلی باز بکنم، ما وقتی که میایم مکانیزم رو تعقیب میکنیم یا حتی اثرهایی رو که در میدان یا در فیلد دارن داریم تعقیب میکنیم، میبینیم که نه، اینها حتی اثر معکوس هم دارند. و سعی کردیم که این به نوعی باور غلط رو جمع‌آوری کنیم.
بله.
البته به شدت باید تلاش بکنیم که مدرک محور یا اویدنس بیس بریم جلو، و البته اونهایی هم که خوب هستند رو داریم با دید بومی سازی مسئله رو میبریم جلو. بیشتر نگاهمون توی این حوزه استفاده از گیاهان بومی کشور هستش، که چون ما یه بحثی رو هم موازی به این داریم کم و کان تعقیب میکنیم و اون بحث ژن و کازمتیکس هست، یا در واقع تقارن بین بانک ژنی و فراورده‌ای که شما دارید طراحی، تولید و یا پیشنهاد میکنید.
پس در واقع آقای دکتر، من این استنباط رو از فرمایشات شما داشتم که اون چیزی که استعمال خارجی باشه، حالا شاید تأثیرش به اندازه اون چیزی که حالا مصرف خوراکی داشته باشه نداره.
نه، به این اشاره نکردم. عرضم این بودش که ما ماسک ها رو یا فراورده های آرایشی بهداشتی که به شکل سنتی یا کلاسیک داره در فرهنگ خودمون استفاده میشه رو برخیشون رو مؤثر دیدیم
بله.
و برخی رو فاقد اثر دیدیم و صرفاً یک باور دیدیم
بله.
که تلاش داریم میکنیم به نحوی که شایسته باشه اون باور رو که اگر اشتباه هست بتونیم برگردونیم به جامعه که
بله.
باورهای درست رو جایگزینش بکنه.
بله، متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خانم دکتر، به عنوان جمع‌بندی در عرض یک دقیقه برای ما از مطالبی که امروز صحبت شد بفرمایید.
بله، در خصوص ادامه بحث و حالا جمع‌بندی باید بگیم که تغییر باور اگر بخواد اتفاق بیفته باید تغییر معنی رخ بده.
بله.
اگر ما خواهان تغییر معنی هستیم باید سراغ ریشه ها بریم. یه درختی که میوه‌هاش اندازه نامتناسب داره سراغ میوه‌ها نمیرن، اصلاح مواد معدنی و اون تغذیه اون درخت بله. میتونه نوع میوه رو اصلاح بکنه. و بعد اینکه آموزش درست به خانواده ها در این حوزه، در حوزه توجه به فرزندان و فرزندان رو از قالب در جمع قرار گرفتن و برای جمع زندگی کردن خارج بکنیم، ما احترام بذاریم به فردیت خودمون و این فردیت رو به فرزندانمون هم آموزش بدیم. و اگر این اتفاق بیفته میتونیم بگیم که سندروم خودنمایی از بین خواهد رفت، کارگاه های تعبیه بشه برای آموزش اعتماد به نفس، آموزش عزت نفس بله. و بعد بیایم این جمله رو حذف بکنیم، هیچ کس مثل تو نیست، این بله. غلطه. ما بیایم بگیم که من به توانایی تو ایمان دارم.
دقیقا.
اگر این رو در فرزندانمون رشد بدیم و سنین پایین روش کار بکنیم، خب در مقاطع بالاتر و در سنین استفاده از این لوازم آرایش و استفاده از عملهای زیبایی با افراط کمتری روبرو هستیم و میتونیم جامعه‌ای داشته باشیم که حداقل توش خودفروشی روانی وجود نداشته باشه.
بله، یعنی در واقع تمرکز روی مهارت‌ها، توانمندی‌ها
بله.
و اعتماد به نفس به جای اینکه ما بخوایم با یک ماسکی با یک ظاهر خلاف واقعی در جامعه حاضر بشیم. آقای دکتر نصیری، در خدمت شما هم هستیم که مطالب پایانی رو بفرمایید.
من فکر می‌کنم که توجه برنامه شما به این موضوع خودش فتح بابی است که بیشتر به این موضوع پرداخته بشه. واقعا این موضوع موضوعی است که میشه براش ساعت‌ها صحبت کرد، کتاب‌ها براش نوشت و به تدریج انتظار داشت که در رفتار مردم هم با دانشی که پیدا میکنن تغییر رو ببینیم و فکر میکنم این رسالت همه ما هاست که در حوزه‌های مختلف این موضوع کار می‌کنیم و انشالله این تلاش رو خواهیم کرد.
انشالله، متشکرم. آقای دکتر آشتیانی، شما هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من اولا واقعا خوشحال بودم که تو این برنامه بودم، به خاطر اینکه این موضوع و با توجه به حجم بالای موضوع، یعنی استفاده از فراورده‌های آرایشی بهداشتی و همچنین تارگت موضوع یا هدف موضوع یعنی بانوان، که خب پر واضح هستش که نه تنها خودشون از استفاده کننده های اصلی هستن بلکه در سبد خانواده تعیین کننده هستن.
دقیقا.
چرا که پرورش کودک رو عموما در کشور ما به عهده خانم ها هستش و همچنین تعیین وضعیت بهداشتی خانواده. به نظر من اگر این صلاح باشه شاید برنامه تکمیلی در ادامه بتونه بهتر هم کمک بکنه. به هر صورت ممنونیم از این شکلی.
متشکرم از توضیحات جامع و کامل شما. خیلی ممنون از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز با موضوع برنامه تورنج امروز، آسیب شناسی باورهای غلط زنان در حوزه آرایشی و بهداشتی، که با حضور کارشناسان محترم برنامه آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی، رئیس مرکز تحقیقات فرورده‌های آرایشی و بهداشتی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی، آقای دکتر منصور نصیری کاشانی متخصص بیماری‌های پوست، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، سرکار خانم دکتر زهره سلطان محمدی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی و ارتباطات و مدرس دانشگاه، و همینطور همکاران خوبم خانم زهرا بهری صدا بردار، فاطمه ربانی هماهنگی، حامد ملا کریمی صدا بردار، آقای احسان صالحی علی رویاهی پور تصویر بردار، گلناز وکیلی مهندس فنی استودیو و خانم فاطمه حسن پور که معرفی کتاب رو داشتن و همینطور خانم سید فاطمه شعار آیتم ساز و گوینده آیتم. من هم فرشته افکاری کارشناس مجری این برنامه. تا هفته آینده شما رو به خدا یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده برنامه تورنج رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکارانم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان خوبم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:03 خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً ضل من